ایشون رفته بود و از یک عطاری متاسفانه گرفته بود این داروها رو و بعد با بنت غذا دارو که بردن و اینها رو تست کردن دیدن در داخلش شیشه داشت. بنابراین خیلی خیلی مهم هستش که ما جوانهای خودمون رو نوجوانهای خودمون رو بر اساس این تبلیغات منفی و یا بر اثر بیتوجهی و ناهوشیاری خود این افراد میبینیم که میرن سراغ یک داروهایی و متاسفانه اینها اثرات سوء داره. ما مثلا داشتیم داروهایی رو مثل فنفلورامین که این سالها الان از چرخه فارماکوپه دارویی ما خارج شده، بله. دنیا هم خارج شده، ولی خب اثر سریعی داشت برای کاهش اشتها و لاغری، ولی بعد معلوم شد که اثرات سوی روی قلب و عروق داره، مشکلات آریتمی ایجاد میکنه و اثرات بد دیگری که واقعا سلامت رو تهدید میکرد. امروز الان بر اساس این که ما بعضی از داروهایی رو داریم که گیاهی هستن و اینا کار علمی روش شده، شما میدونید تو بعضی از کشورها مثل آلمان ما بیش از 70-80 درصد از داروهامون داروهای گیاهی هستن، ولی با مطالعه و با تحقیق و با بررسی های فراوان الان برخی از شرکت های دارویی خودمون رو که روی داروهای گیاهی دارن کار میکنن و خیلی هم موفق هستن میبینیم که این محصولات رو خودشون تولید میکنن، منتها ساید افکت ها و اثرات منفی که ممکنه داشته باشه رو حتما ذکر میکنن روی بروشوری که در داخل دارو هستش. ولی اینکه همینطوری خودسرانه ما بریم و از مثلا عطاری ها گاهی از داروخونه ها که اینها رو ارائه میکنن و گاهی اوقات از فامیل و آشنا و قریبه، بله. اینها رو تهیه میکنیم، پولای زیادی هم بابتش میدیم، ولی متاسفانه باعث مشکلات جدی کلیه، کبد، گوارش میشیم و باعث اثرات متاسفانه دراز مدتی که میتونه بیماری رو تشدید بکنه و وضعیت بعدی از نظر گوارشی، از نظر کبد به خصوص و کلیه ها ایجاد بکنه به سراغمون خواهد اومد. بنابراین من توصیه‌ام واقعا اینه که توی این دنیایی که علم الان حرف اولو میزنه و از هر نظر تحقیقاتی که شده در دنیا با یک به اصطلاح
بینش و آگاهی آقای دکتر،
بله، میتونیم اینا رو بررسی بکنیم، بله. و ببینیم علمی هست و بعدم پیش متخصصین واقعا مشورت با متخصصین. الان در هر کوچه و بازاری میریم مشاورین تغذیه حضور دارن که عزیزانی هستن که سالها درس تغذیه خوندن، بله. مراجعه کنن به اینها و سوال بکنن که آیا ما این کار رو انجام بدیم. روی مکمل ورزشی هم دقیقا همین اتفاق افتاده که خیلی شد توی باشگاه ها، بله. ارائه میکنن و سودجویی میکنن که این واقعا ضررهای خیلی زیادی رو برای ورزشکاران عزیزمون که میخوان تن سالمی داشته باشن ایجاد.
آقای دکتر، به هر حال خیلی هایی که به دنبال لاغری هستن حالا یه افزایش وزنی دارن که قطعا یک شبه اتفاق نیفتاده، اما به دنبال راحت ترین و در واقع سهل الوصول ترین راه حل هستن که یه شبه لاغر شن، که خب میان دنبال این که مثلا مصرف قرصی داشته باشن که کمک کنه لاغر بشن. برای این که به هر حال یه مکملی رو اگه بخوایم شما به عنوان یک متخصص توصیه داشته باشید، کسی دنبال مکمل های لاغری باشه چه مواردی رو باید مد نظر داشته باشه که کمترین ریسک و خطر رو به دنبال داشته باشه؟
بله، خیلی سوال خوبی رو فرمودید. ببینید برخی از این مکمل های گیاهی اونایی هستن که اصلا بیسشون بیس سبزیجاته، بله. و به دلیل فیبر بالایی که دارن این فیبر میتونه حالت پر کننده داشته باشه، بله. یعنی حجم معده رو پر میکنه، لذا تمایلی دیگه به مصرف مواد غذایی ندارن افراد،
بله.
لذا من خواهشم این هستش که عزیزانمون اینها رو حتما ضمن مشورت با متخصصین و کارشناسان تغذیه حتما سراغ بگیرد که ببینن ضرر و ایرادی نداشته باشه. گاهیش هم هشدارهایی رو روی به اصطلاح همین بروشورهایی که در داخل دارو میگذارن داده شده که برای برخی از افراد حتما اینها ضرر داره. ما اصلا خانمای باردار و خانمای شیرده رو توصیه میکنیم در طول این مدتی، بله. که باردارن یا در واقع تازه نوزادی رو به دنیا آوردن و یا شیر میدن به نوزادشون، در این دوران از این مکمل ها به هیچ وجه استفاده نکنن، چون اثر سوی روی جنینشون روی نوزادشون خواهد داشت. ولی ما اونهایی رو که پر کنن در حالت مثل سبزیجات هستن و معمولا هم از سبزیجات درست شدن، از کرفس و چای سبز و امثال اینها، شوید و اینها استفاده میشه ازش، اینها ضرری ندارن و میتونن استفاده بشن. ولی یه حالتی است مثل این که ما یه سالاد بزرگی رو قبل از ورود به غذا، قبل از اینکه و به اصطلاح نهار بخوریم، یه ظرف سالاد میخوریم، خب حجم معده رو پر میکنه. ولی گاهی اوقات افراد به دلیل اینکه حالا به هر دلیل علاقمند به سالاد نیستن، میخوان اقدامی بکنن، از این داروها میتونن استفاده کنن، اونم با مشورت پزشک متخصص که آشنا باشن و بهشون بگن اگر که قرار هستش تذکراتی داده بشه و اون فرد آیا اصلا مجاز هست استفاده کنه یا نه، این رو تذکر. گاهی اوقات هم مشکلات تنفسی، مشکلات ریه، افرادی که دارن همین داروهای گیاهی هم براشون ضررهای جبران ناپذیر رو داره، که اینها رو ما انواع اقسامشو چون دیدیم توی مطب واقعا چشم تر شدیم به تدریج و نگران هستیم که خدای نکرده اگه سرخود افراد برن اینا رو استفاده بکنن چقدر به سلامتشون ضرر میده.
پس در واقع آقای دکتر به صرف این که این دارو گیاهیه و ممکنه عوارضی نداشته باشه، خودسرانه اقدام به مصرف نکنن.
حتما.
آقای دکتر، گروه های سنی مختلف به هر حال درگیر عارضه چاقی هستن، خیلی وقت والدین نگران هستن، به ویژه مادران، حالا کودک چاق و توپلی دارن یا نوجوانی دارن که چاقه، میخوان که به هر حال اقدام کنن برای لاغریشون، ممکنه که اونها هم برن طرف این قرص های لاغری و چربی سوز. آیا توصیه برای این گروه های سنی هم دارید؟
بله، ببینید گروه های سنی که به هر حال در بلوغ سن بلوغ هستند و بعد به سن بزرگسالی و حتی سالمندی میرسند، اینها شرایطشون متفاوته. ما باید حتما بک‌گراند این فرد رو ببینیم، اصطلاحا میگن هیستری بیمار،
یعنی تاریخچه
وضعیت گذشته بیمار. اگر خدای ناکرده فردی هست که ممکنه بر اثر یک بیماری که قبلا داشته الان با استفاده از یک داروی میتونه تحریک کننده باشه و اون بیماری رو مجدد ایجاد بکنه، این رو پزشک تشخیص میده و همینطور متخصصین تغذیه میتونن پیش بینی بکنن. در این صورت ما واقعا توصیه‌مون این هستش که حتما اینها رو با مشورت برن جلو و سنین به خصوص خیلی بیشتر حساس باشن، چون اینها آینده سازای مملکت هستن، اگه آسیب ببینن واقعا ضررهای جبران ناپذیری میتونه به سلامت اونها وارد بکنه، خانواده ای رو نگران بکنه و کلن اون فرد میتونه سلامت خودش رو از دست.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفوی بزرگوار، ممنون که با ما بودید، آرزوی تندرستی دارم برای شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار،
روزتون بخیر،
خدا حافظ. و اما حرف آخر. تا حالا فکر کردین که حرفای به ظاهر ساده‌ای که ما در مورد ظاهر دیگران بهشون میگیم چقدر میتونه روی اونها اثرگذار باشه؟ جملات آشنایی مثل ماشاءالله چاق شدی یا یه رژیم خوب لاغری میخوای بهت بدم، یا اینکه چرا انقدر ضعیف شدی، پای چشمت گود رفتی، دکتر رفتی؟ یه دکتر خوب سراغ دارم، عملای زیباییش حرف نداره، نمیخوای قوز دماغت رو عمل کنی؟ اگه دماغت رو عمل کنی 10 سال جوان‌تر میشی، و ده ها و صد ها جمله مشابه اینا که چطور میتونه یه نفر رو به ظاهرش حساس کنه و اعتماد به نفسش رو بگیره. حواسمون به حرفمون باشه و از قدرت کلمات در جهت رشد و آگاهی همدیگه استفاده کنیم. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرام بخش دلهاست. سلام دوستان، تشکر میکنم از شما خوبان و همراهانی که امروز هم شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. امیدوارم لحظاتون پر از یاد خدا و تنین نام خدا باشه. در یک زندگی خانوادگی هر کدوم از ما مسئولیت‌هایی رو بر عهده داریم. چقدر خوبه که این مسئولیت‌ها رو به خوبی انجام بدیم و باعث استحکام روابط در محیط خانواده بشیم و به این وسیله سلامت روان خودمون و اعضای خانواده رو حفظ کنیم. با توجه به مقدمه که خدمتتون عرض کردم، حتما متوجه شدید که موضوع برنامه امروز ما در مورد نقش مسئولیت پذیری در استحکام خانواده و تأثیر اون بر سلامت روان افراد هست. کارشناس و میهمان برنامه امروز ما آقای دکتر حسین اعرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستند. ما در هر شغل و مقام و منصبی که باشیم، مسئولیت رو بر عهده داریم که باید نسبت به انجام اون متعهد باشیم. در همین رابطه گزارشی داریم که با هم می‌شنویم.
شما توی زندگی مشترکتون چقدر مسئولیت پذیر هستین و همین مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
من سعی کردم که خیلی مسئولیت، من یه وقتای مسئولیت همسرم هم بیشتر سعی میکنم که خودم، چون ایشون معمولا نیستن زیاد اینجا پیش ما، و سعی کردم که تا اونجایی که میتونم یه وقتای مسئولیت ایشون هم در موقعی که نیستن هم به عهده بگیرم، و فکر میکنم که خیلی کمک کرده به اینکه پسرم زیاد احساس تنهایی نکنه وقتی که ایشون نیستن.
خدمت کارشناس محترم برام آقای دکتر عربی عرض سلام دارم. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم شفیعی و خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام دارم و اوقات خوشی رو براشون آرزو میکنم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، در گزارش شنیدیم که اعضای خانواده نسبت به همدیگه مسئولیت هایی دارن که اگر این مسئولیت ها به خوبی انجام بشه چقدر میتونه در استحکام خانواده تأثیر بگذاره؟ نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، به طور کلی خانواده یک نهاد هدفمند انسانی و اجتماعیه که در بین اعضای اون علاوه بر قرابت پیوندهای عاطفی وجود داره، و هرچی که این پیوندهای عاطفی رو تقویت بکنه در داخل نهاد خانواده، به صمیمیتی که در نهاد خانواده وجود داره بیافزایه، این هم به سلامت روانی افراد کمک میکنه.
بله.
هم به استحکام خانواده. بنابراین با این توضیح ما ببینیم که چه عواملی میتونه به همبستگی و صمیمیت اعضای خانواده کمک بکنه. یکیش احساس مسئولیته. احساس مسئولیت یعنی به دنبال ایفای نقش مثبت در خانواده باشیم، اونم به صورت داوطلبانه. یعنی ما روی این کلمه داوطلبانه تکیه میکنیم به دلیل اینکه کار اجباری کار ناخوشاینده. یعنی من احساس کنم که این کار رو به گردن من انداختن، به زور دارم انجام میدم و اینها، این اون صمیمیتی رو که به ویژه حتی در محیط کارم این صدق میکنه ولی به ویژه در نهاد خانواده لازمه وجود داشته باشه، به اون لطمه میزنه. و اینکه ما در قبال اصلا مسئولیت یعنی پاسخگو بودن، سؤال که آدم در مورد کاری که انجام داده میشه رو پاسخ بده. بنابراین با این دوتا توضیح میبینیم که ما مسئولیت پذیری موجب احساس امنیت در خانواده میشه. یعنی من مطمئنم که در بروز مشکلات، در سختی ها خانوادم مدعی من نیستن بلکه حمایتگر منن. و از طرف دیگه خب وقتی که اعضای این خانواده به مسئولیتی که در قبال هم دیگه دارن فکر کنن و اون رو اجرا کنن، طبیعی بینشون صمیمیت به وجود میاد، بینشون تفاهم به وجود میاد.
بله.
و این صمیمیت و تفاهم طبیعیه که موجب استحکام خانواده میشه. و از نظر سلامت روان هم اگر ما از داخل خانواده سلامت روان رو پایه‌گذاری نکنیم، در اجتماع و در محیط‌های دیگه به سختی میتونیم حتی با سلامت روان برخورد و رفتار بکنیم. به همین دلیل میگن یک کارمندی که تو ادارش مثلا یه خود تنگ خلقه، یه خود بدرفتاری اینا میکنه، میگن که این صبح با خانومش دعوا کرده یا به هر حال از خونه ناراضی آمده بیرون. و این کاملا درسته.
بله.
نارضایتی خانواده تو اجتماع و تو محیط کار میتونه منعکس بشه.
متشکرم. امروز در برنامه زندگی زیباست در مورد پذیرش مسئولیت صحبت میکنیم و اینکه چقدر میتونه به استحکام خانواده کمک کنه. آقای دکتر عربی اشاره کردن که اگر این صمیمیت در بین اعضای خانواده باشه و هر کسی مسئولیت خودش رو انجام بده، پیوندهای عاطفی به وجود بیاد و قطعا باعث صمیمیت و استحکام بیشتر روابط در محیط خانواده بشه و این هم منجر به سلامت روان در بین افراد خواهد شد. همراه باشید با ادامه برنامه زندگی زیباست. شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. به کارشناسی آقای دکتر حسین عربی، روانشناس و مدرس دانشگاه. بخش دوم گزارش فرهنوز اکبرزاده رو با هم میشنویم.
مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
خیلی. به هر حال احساس مسئولیت یکی از چیزایی که دو نفر یا یه خانواده میتونن بقای زندگیشون رو در کنار همدیگه تضمین کنن. این خیلی مهمه.
مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
الان خیلی از این طلاقهایی که اتفاق میفته فقط به خاطر اینکه دخترها و پسرها کوچکترین مسئولیتی راجع به زندگی ندارن، یعنی اصلا حاضر نیستن اینقدر از خودشون گذشت نشون بدن در قبال استراحتشون. بالاخره وقتی ازدواج میکنین، وقتی تشکیل خانواده میدین، باید راجع به مسائلی که توی زندگی تو اتفاق میفته، برای خودتون اتفاق میفته، مسئولیت پذیر باشه. وقتی شما احساس مسئولیت نکنید، یه جای زندگی میلنگه، یه جای زندگی باید توش یه کاسی ایجاد بشه و همون خدشه‌دار میکنه روابطتون و استحکام زندگی.
نقشه مسئولیت پذیری در استحکام خانواده و تأثیر آن بر سلامت اعضای خانواده. موضوع برنامه امروز زندگی زیباست و کارشناس برنامه‌مون هم آقای دکتر حسین عرابی که همچنان در خدمتشون هستیم. بله، متشکرم از فرهناز اکبرزاده. گفتگوی داشتم با چند شهروند که نظر اونها رو در این مورد شنیدیم. آقای دکتر عرابی، یکی از شهروندان میگفتن که بسیاری از جدایی ها به دلیل نپذیرفتن مسئولیت هاست. وقتی که در زندگی مشترک متحد نیستن که کارهایی که جز وظایفشون هست انجام بدن، این روابط رو دچار خدشه میکنه.
بله، این کاملا درسته. یعنی ما در بررسی آمار طلاق ها متوجه میشیم که ممکنه دلایل مختلفی رو میارن، ولی وقتی که این دلایل رو طبقه بندی و جمع بندی بکنیم میره زیر عنوان اینی که زن میگه شوهرم آدم مسئولیت پذیری نیست، شوهر میگه همسرم آدم مسئولیت شناسی نیست و به مسئولیت‌هاش عمل نمی‌کنه. یعنی دقیقاً آنچه که در گزارش گفت با واقعیت‌های عینی کل جوامع البته و از جمله جامعه ما تطبیق داره. بنابراین ما باید مسئولیت پذیری رو به این شکل مورد نظر قرار بدیم که به عنوان یک تفنن بهش نگاه نکنیم که اگر بود خوبه، اگر نبودن نبود. نه، نبودنش هم استحکام خانواده رو به هم میریزه. گفتیم مهمترین گروهی که طلاق رو به هر حال به یه گونهی موجب میشه همین مسئولیت ناپذیریه، و دوم اینه که به سلامت روان خود اون افراد صدمه میزنه.
بله،
حالا ببینید، ما وقتی که بیایم باید بگیم خب باید چه بکنیم که مسئولیت گریزی در جامعه ما تبدیل به مسئولیت پذیری بشه. یکیش اینه که توانمندی های خودمون رو بشناسیم و گریز از مسئولیت رو زرنگی ندونیم.
بله،
ببینید، ما این تو محیط اداری ممکنه این باشه که گریز از یک مسئولیت هایی رو بگیم زرنگیه، میندازیم گردن این و اون و این، که اینم تازه چیز خوبی نیست، چون انسان نیاز به مفید بودن داره، نیاز به نقش‌آفرینی داره. انسان کامپیوتریه که اگر آتپوت و برونداد نداشته باشه مزمحل میشه. حالا ما در خانواده بشینیم مثل یه آدم به هر حال بدون مسئولیت و بدون توانمندی دیگران کار ما رو انجام بدن، این فرد احساس خوشبختی نخواهد کرد.
بله، حتما.
حتی اگر دیگران کارش رو انجام بدن، یعنی خانم خونه تمام بار رو دوشش باشه، همه کارها رو بکنه، آقای خونه به سرگرمی‌ها و هابی‌های خودش برسه، حالا هرچی که هست و با دوستانش بشینه بلند شه و یا کارهای دیگه بکنه، این فرد احساس خوشبختی نخواهد کرد. بنابراین چنین فردی سلامت روانش در معرض خطره. به این دلیله که ما مفید بودن رو و مفید واقع شدن رو اساس و پایه یک زندگی خوشبخت میدونیم، که مسئولیت پذیری زیر مجموعه اینه که مفید واقع بشه. من کاری رو که میتونم انجام بدم داوطلبانه انجام بدم، نه اجباری.
بسیار متشکرم آقای دکتر عرابی. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رقص گلها در آغوش چمنها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحنه سبز گلشن قصه گفتنهای باران با من، نقطه تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، ای خوشا در صحنه سبز گلشن، بس گفتن های باران با من، نقطه تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خانم، این اصلا کار درستی نیست.
پس بوی گند آشغال خونه رو برداشته کار درستیه؟
بابا توی یه پاکت بسته بندیش کن تا بو نده دیگه. خب چی کار کنم؟ یادم رفت.
آخه یه بار، دو بار، چند بار باید یادت بره آشغالا رو بذاری دم در؟
بابا خب چی کار کنم؟ حالا شده دیگه.
خب حالا بذارشون دم در.
عمرن خانم، من نمیتونم مثل همسایا بی موقع زبالا رو پرت کنم تو پیاده رو.
والا بهتره، اصلا ثواب داره. این سگ و گربه هم یه دلی از عزا در میارن.
این بی فرهنگیه.
خیلی خب بابا. ساعت 7 شد، نمیدیم روز سر کار.
آخه اینم که بابا الان اخراجم میکنن.
بیا اینم کتت.
این چیه دیگه؟
کتت دیگه.
اینو که میدونم بابا، اون یکی میگم چیه این؟
آه هیچی، پلاستیک زباله نداشتم، زباله رو گذاشتم تو این جعبه.
خب چرا کادوش کردی؟
کادوش نکردم که، این همون جعبه کادوی روز تولدمه. بیا برشون یه چای تو را بندازشون.
آخه تو بابا، من با این همه آشغال تو متر
بابا چرا انقدر کلنجار میری مرد؟ بگو چشم، خیال خود راحت کن.
چشم.
آها حالا شد، برو به سلامت.
ای سلام، خوش اومدین، صبح بخیر.
سلام به غیور مردان نگهبان.
میشه وسیله هاتون رو بذارین رو میز بعد بگردن؟
مگه چه خبره؟
خبری نیست، اما دستور جدیده. ما هم کاره ای نیستیم، دستور دستور مدیره.
ای بابا، من که چیزی نگفتم دا.
حالا این چی هست؟
این کته.
اینو که میدونم زیر بغلتون چیه.
زیر بغل؟ اینیشو چی کار میکنه؟
هیچی، کاغذ کادوی خوشگلیه.
چشماتون خوشگله
جان.
هیچی، یعنی بابا مثلا پاک یادم رفیده بندسمش بیرون.
آه سورپرایز، کادوی آقای رئیسه، واسه اینکه یه ما دیگه داره میره.
یعنی خب بله، میشه این بازیش نکنی؟ آخه میخوام دست نخورده باشه.
باشه میذارمش اینجا با بقیه کادوهاشون تحویل میدم.
جدی؟ یک دنیا ممنون.
سب کنید، سب کنید. بله. اسمتون رو بعد روش بنویسم.
نه. یعنی ببین، من نمیخوام ریا بشه، میدونی که بابا فردا پشت سر اون حرف در میاره.
درسته، اما این دستور خدا آقای رئیسه. آخه بعدم بعد از خجالتتون در بیا.
خدای کش، من از همون پنجره برتش میکردم وسط خیابون واسه این سگ و گربه. آخه
چی فرمودی؟
هیچی بابا، من میگم فرهاد کجوی دلبرزادی اصل مقدم، اسم و فامیلمو گفتم.
نه من سگ و گربه خرین چیزایی شدیدم.
ای بابا یه دورت جونی چیزی
به پیش میاد که چیزی توپوری هم باشه، حتما آقای رئیس کلی خوشحال میشه.
باشه دیگه، خیلی خوب، من حالا میتونم برم؟
بله شما بفرمایید.
خدا کنه اخراجم نکنه. خیلی چه کاری بود زن تو که میدونی من حواس پرتم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.